سلام و وقت شما بخیر. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو زدی خوش آمدید میگویم. در این برنامه مفریبا ویدی با جمع از همکارانم با مطالب داغ روز با شما هستیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک فرمان محرمانه را امضا کرده است که بر بنیاد آن ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی وسیع‌تر از آن خواهد بود که قبلا مطرح شده بود. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را هم کنین. تا دقایق بعد مطالب و گزارش های خبری، اما پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در تحولات جهان مشنوید که در حال ضرب الاجل 24 نوامبر نزدیک شده می رود. بنبست در گفتگوهای بین المللی در خصوص رسیدن به یک توافق دائمی در مورد برنامه اتمی ایران موجود است و زلزله قوی یک منطقه کم نفوذ و کوهستانی را در غرب چین تکان داد. اما ابتدا نگین جهان آرا خبرهای افغانستان را تقدیم می کند.
سلام، با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا فرمان محرمانه ای را امضا کرده که بر اساس آن ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی نیز دوام خواهد یافت. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که بلژیم میخواهد سفارتش را در افغانستان مسدود کند و درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کامدیش نورستان پایان یافته که در نتیجه آن 10 طالب مسلح و 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا فرمان محرمانه ای را امضا کرده که بر اساس آن ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی نیز دوام خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که باراک اوباما این فرمان را پس از دیدار با مشاور امنیت ملی کشورش در قصر سفید امضا کرد. بر اساس این فرمان نیروهای آمریکایی در عملیات علیه طالبان مسلح و گروه‌های تندرو در افغانستان نقش خواهند داشت. قبل از این باراک اوباما گفته بود که ماموریت جنگی آمریکا در پایان 2014 میلادی در افغانستان پایان می‌یابد. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که بلژیم میخواهد سفارتش را در افغانستان مسدود کند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زدی گفت که مسدود شدن سفارت بلژیم در افغانستان تاثیر جدی بر روابط دو کشور نخواهد داشت.
قراره که ما هم شنیدیم و خبر شدیم بلژیم تصمیم گرفته که سفارت خود بسته کنند. روابط خوب همیشه نداشته باشیم، در روابط کنتاکتی ندارم و ما امیدواری داریم که بسته نشه.
آقای سراج ابراز امیدواری کرد که حکومت بلژیم در مورد فیصلش مبنی بر بستن سفارتش در افغانستان تجدید نظر کند. این در حالی است که وزارت خارجه بلژیم تا یک اعلامیه از مسدود کردن سفارتش در افغانستان در اواخر سال 2014 میلادی خبر داده و گفته است که از طریق سفارتش در پاکستان روابط خود را با افغانستان ادامه می دهد. و درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کامدیش نورستان پایان یافته که در نتیجه آن 10 طالب مسلح و 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان به رادیو زدی گفت این درگیری صبح امروز پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی افغان در ولسوالی کامدیش حمله کردند. آقای قیوم افزود تلفات وارد شده بر مخالفان مسلح ممکن بیشتر از این باشد. والی نورستان زخمی شدن 3 تن از نیروهای امنیتی افغان در این درگیری را تایید کرده است. از سوی دیگر طالبان مسلح ادعا کردند که به نیروهای امنیتی افغان در این درگیری تلفات سنگین را وارد کردند. از توجهتان تشکر. خبرهای افغانستان در همین جا به پایان میرسد. رویدادهای منطقه و جهان را هم کارم ستار فروغ تقدیم میکند.
در حالی که ضرب الاجل 24 نوامبر نزدیک شده می رود، بنبست در گفتگوهای بین المللی در خصوص رسیدن به یک توافق دائمی در مورد برنامه اتمی ایران موجود است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تلاش برای شکست بنبست یک ساله در مذاکرات جمعه شب در ویانا پایتخت اتریش باقی ماندند. 6 کشور مقتدر جهان از ایران میخواهند که برنامه اتمیش را در مقابل رفع تحریم‌های بین‌المللی محدود بسازد. اریک شولتز سخنگوی قصر سفید گفت که مذاکره کننده ها با جدیت کار میکنند که الی مهلت تعیین شده نتیجه به دست آید. در همین حال فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که به روز جمعه با خبرنگاران در ویانا صحبت میکرد در مورد بحث ها روی برنامه اتمی ایران گفت
ما با ایرانی ها در مورد تمدید مهلت 24 نوامبر صحبت نمی کنیم. روی این مسئله متمرکز نیستیم.
در همین حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی گفت که او امروز در وینا با وزیران خارجه آمریکا و ایران میپیوندد و تلاش میکند که موانع آخری بر سر راه رسیدن به یک توافق دور شوند. قوای هوایی پاکستان میگوید که در نتیجه سقوط یک جت قوای هوایی این کشور پیلوت این جت کشته شده است. طارق محمود صاحب منصب قوای هوایی پاکستان گفت که این طیاره تعلیمی ساخت فرانسه هنگام اجرای ماموریت آموزشی شبانه در حومه شهر کراچی سقوط کرد. در خبرنامه پیلوت این جت تنویر احمد گفته شده است. محمود افزود که از تلفات ملکی و یا خساره مالی ناشی از این سانحه هوایی گزارش نشده است. مقامات میگویند که آنها در مورد علت سقوط این طیاره که عارضه تکنیکی بوده باشد تردید دارند. پلیس به نقل از شاهدان این حادثه گفت این جت پیش از آن که سقوط کند در هوا آتش گرفت. استیپان پولتراک وزیر دفاع اوکراین میگوید که روسیه 7500 سرباز در شرق اوکراین دارد، جایی که جدای طلبان طرفدار روسیه از چندین ماه به این سو با قوای حکومتی میجنگند. پولتراک امروز در یک اعلامیه که در صفحه اینترنت وزارت دفاع اوکراین نشر شد گفت که حضور 7500 نظامی روسی در اوکراین باعث بی‌ثباتی در این کشور شده و مانع تلاش‌های ما برای تامین ثبات گردیده است. پولتراک افزود که اوکراین پلان دارد تا به زودی قابلیت قوای مسلح را بالا برده و میزان اسلحه و تجهیزات را افزایش بدهد. در همین حال مقام‌های امنیتی در کیف امروز گفتند که ظرف 24 ساعت گذشته 4 سرباز اوکراینی در شرق این کشور کشته شده و 10 تن دیگر زخمی گردیدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که وضع تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر نقشش در بحران اوکراین به منظور تغییر رژیم در مسکو بوده است. لاوروف که امروز در شورای پالیسی‌های خارجی و داخلی در مسکو صحبت می‌کرد گفت غرب آشکارا اعلان کرد که تأثیرات اقتصاد را نابود و اعتراضات مردم را سبب خواهد شد. وزیر خارجه روسیه افزود که مقام‌های غربی واضحاً نشان می‌دهند که نمی‌خواهند تا روی تغییرات در پالیسی‌های اوکراین اصرار نمایند، بلکه می‌خواهند بر تغییر رژیم در مسکو تاکید کنند. روابط میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین به وخامت گرایده است. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که اروپا انرژی مورد نیاز خود را از طرق مختلف تامین کند تا اتکا به روسیه کم شود. بایدن که امروز در اجلاس شورای امنیت انرژی اتلانتیک در استانبول صحبت میکرد گفت که به روسیه نباید اجازه داده شود که از گاز و نفت خود به عنوان ابزار ژئوپلیتیک استفاده کند. و یک زلزله قوی یک منطقه کم نفوس و کوهستانی را در غرب چین تکان داد. به اساس گزارش رسانه های این کشور در نتیجه این زلزله یک تن جان باخته است. به اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا شدت این زلزله که امروز رخ داد 5.8 درجه ریشتر در عمق 9.8 کیلومتر بوده است. اداره زلزله شناسی چین شدت این زلزله را 6.3 درجه گزارش داده است. این زلزله در نزدیک شهرک گانگدینگ ولایت سیچوان رخ داد. چین شاهد زلزله های مرگبار بوده است. در نتیجه زلزله به اندازه 7.9 درجه ریشتر در ماه می سال 2008 در ولایت سیچوان بیش از 8000 تن جان باختند. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه همکارم فریبا واحدی با شماست.
با تشکر از ستار فروغ و نگین جهان آرا برای ارائه خبرهای فرانسه منطقه و جهان. حالا ساعت 5:08 دقیقه شام به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ماموریت بعدی آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 به اساس موافقتنامه امنیتی با آن کشور تنظیم خواهد شد. ولیسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور میخواهد تا پیش از برگزاری کنفرانس لندن مسئولان ارگانهای امنیتی را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند.
کنفرانس لندن هم نزدیک است. جمهور افغانستان وزرای بخش سکتور امنیتی را به شمول رئیس عمومی امنیت ملی اگر به ولسی جرگه معرفی کنند جهت کسب رأی اعتماد بسیار مفید خواهد بود.
اما کمیسیون مشترک تشکیل کابینه میگوید به دلیل اختلافات روی تشکیل اعضای کابینه کار آنها در زمینه متوقف شده است. ریاست جمهوری افغانستان خبر استعفای رئیس شورای عالی صلح را رد میکند، اما یک عضو این شورا این خبر را تایید میکند. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که بلژیم قصد دارد تا سفارتش را در افغانستان مسدود سازد. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستادن مکتوب به خاطر بررسی شکایات نامزدان معترض شورای ولایتی بلوی سانوالی افغانستان را غیر قانونی میخواند. میکند.
چیزی را که از آدرس رئیس دفتر رئیس جمهور شد مطلق غیر فهمی میفهمید، یکی از دلایل از اینکه نهادهای ما بسیار زود اعتبار خود از دست میتن نمیتون اعمالشان.
در تحول از جهان مذاکرات روی رسیدن باید توافق نهایی روی برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد. سفرهای غیرقانونی جوانان به اروپا چی عواقب ناگوار در پی دارد؟ جوانی که همسنفی‌هایش دست به چنین سفر زدند این گونه حکایت میکند.
طریق قاچاق رفتند تا مالزی را، مشکلات زیادی را در کشور مالزی متحمل شدند، چند بار دستگیر شدند از طریق پلیس اونجا. وقتی دستگیر میشن در خود زندانای اونجا خیلی وضعیت بدی دارن، حتی آب و غذا ندارن.
در نیمه دومین ساعت همین موضوع را در برنامه هوای تازه فراموش نکنین. از شما میخوام که با ما باشین. با سلام مجدد، فریبا وایدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. امید که شام خوش را آغاز کرده باشین. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ماموریت بعدی امریکا و کشورهای ناتو در افغانستان پس از سال 2014 میلادی بر اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تنظیم خواهد شد. این را فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به خبر امضای فرمان محرمانه از سوی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مورد وسعت بخشیدن ماموریت‌های نظامی آمریکا در افغانستان گفت. جزئیات بیشتر در مورد از فرشتن نگاه می‌شنوید که همکنون در استودیو است.
فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به خبر امضای فرمان محرمانه از سوی باراک اوباما در مورد وسعت بخشیدن ماموریت‌های نظامی آمریکا در افغانستان گفت. ماموریت بعدی آمریکا و کشورهای ناتو در این کشور پس از سال 2014 میلادی بر اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تنظیم خواهد شد.
ماموریت بعدی آمریکا و کشورهای ناتو با افغانستان پس از سال 2014 میلادی بر مبنای هم موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان و همچنان موافقتنامه جداگانه که با سازمان ناتو به امضا رسیده بر مبنای از او و بر اساس از او همکاری ها تنظیم خواهد شد و این همکاری ها در سه ساحه مشخص، قسمی که گفتم که آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است، مشورت به نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان مساعدت با این نیروها است.
این در حال است که بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرمان محرمانه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن نیروهای آمریکایی اجازه انجام عملیات نظامی را در سال 2015 میلادی نیز در افغانستان خواهند داشت. روزنامه نیویورک تایمز امروز خبر داد که این فرمان اطمینان می‌دهد که نیروهای آمریکایی برای یک سال دیگر نقش مستقیم در جنگ افغانستان خواهند داشت. به گفته روزنامه، باراک اوباما این تصمیم را پس از ملاقات با مشاور امنیت ملی آمریکا در قصر سفید گرفت. در ماه می سال جاری رئیس جمهور اوباما گفت که نیروهای آمریکایی در سال 2015 میلادی نقش رزمی در افغانستان نخواهند داشت و در آن زمان گفت تنها 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند که نقش آنها محدود به آموزش نیروهای افغان و جستجوی اعضای القاعده خواهد بود. اما فرمان تازه رئیس جمهور اوباما به نیروهای آمریکایی اجازه میدهد که علی طالبان و آن از مخالفین مسلح عملیات کنند که برای نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان تهدیدند. این فرمان اجازه میدهد تا نه تنها نیروهای هوایی آمریکا نیروهای افغان را کمک کنند، بلکه نیروهای زمینی آمریکا نیز در عملیات علیه شورشیان نیروهای افغان را همراهی کنند. این فرمان محرمانه را باراک اوباما در حال امضا کرده است که عملیات طالبان اخیراً در افغانستان افزایش یافته. روزنامه نیویورک تایمز در مورد کدام تغییر در تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی چیزی نگفته، اما این فیصله پس از بحث‌های اخیر صورت گرفت که باراک اوباما از خاتمه ماموریت نظامی عساکر کشورش در افغانستان گفته بود، ولی پنتاگون از رئیس جمهور اوباما خواست تا اجازه دهد نیروهای این کشور به ماموریت نظامیشان در افغانستان وسعت ببخشند. نیویورک تایمز می نویسد برخی از مشاورین ملکی رئیس جمهور اوباما خواهان محدود ساختن نقش نیروهای آمریکایی در سال 2015 بودند، اما شمار از نظامیان آن کشور بر اساس راپورهای استخباراتی به رئیس جمهور اوباما مشوره دادند تا ماموریت نظامی عساکرش در افغانستان از آنچه که قبلا طرح شده بود وسیع‌تر بسازد. نیویورک تایمز در ادامه می گوید استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد پایان دادن به ماموریت رزمی در افغانستان پس از آن مورد انتقاد شدید قرار گرفت که گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه پیشرفت کرده و بخش‌های از آن کشور را تحت تصرف خود درآوردند. فرشتنگاه رادیو آزادی.
شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک فرمان محرمانه را امضا کرده که به اساس آن ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی وسیع‌تر از آن خواهد شد که قبلا مطرح شده بود. اما رئیس جمهوری افغانستان در عکس العمل به این مسئله گفته که ماموریت بعدی آمریکا پس از سال 2014 میلادی به اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تنظیم خواهد شد. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که این فرمان روحیه سربازان افغان کمک فراوان میکنه. آنان گفتند که با این فرمان نیروهای افغان اطمینان حاصل میکنند که آمریکا از لحاظ تجهیزات آنها را بیشتر تقویت خواهد کرد. باز هم امکانم فرشتنگاه با عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
ببین این فرمان در حقیقت به مورال سربازان افغانستان بسیار کمک میکنه. واضحه که این جای شک نیست که اونها یک متحد مطمئن پیدا میکنه که در جنگ با اونها یک جای میباشه و همچنین مطمئن به این میشن که اونا امریکای ها بتانه در از این سلاح دیگر هم بته و اینا را تقویت بباشه. ولی این باز برخلاف اونمو اولین گفته های قرارداد است که امریکای ها گفته بودن که نقش نظامی امریکا، نقش جنگی امریکا در افغانستان خاتمه پیدا میکنه. فقط امریکای ها در اینجا مشوره خواهد دادن، تعلیم و تربیه خواهد کردن و اقبالات خواهد کردن. ولی این فرمان باز نشان میده که اونا جنگ خودشان مستقیما بر علیه تروریسم به پیش میبره.
بله امرخیل صاحب، به نظر شما چرا؟ چی نیاز بوده که رئیس جمهور باراک اوباما اینطور فرمان را امضا کنن؟
من فکر میکنم که یک موضوع این بوده که در این اواخر در افغانستان عملات مخالفین دولت افغانستان و تروریسم بسیار زیاد شده و تلفات افغان ها هم خیلی زیاد شده. در شما معلوم است که تلفات افغان ها حتی قابل مقایسه نیست. به این نسبت که چون ما سلاح بسیار که ضرورت برای فعالیت های معربی و برای جنگ است و دسترس نداریم، سلاح ابتدایی است و قوات های هوایی افغانستان هم در این جنگ ها فعالیت کرده نمیتونه. و از جانب دیگه توریست ها در شهرهای افغانستان حملات بسیار شدید انجام داده که تقریبا در سطح جهان یک نوع تشویش وجود آورده که مبادا مرکز تروریسم در افغانستان تقویه شود که تهدید برای منطقه و برای جهان باشه.
عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولیسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد تا قبل از برگزاری کنفرانس لندن حداقل مسئولان بخش امنیتی را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. صدیق احمد عثمانی معاون اول این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از انتقاد شدید شمار از وکلا در خصوص افزایش نامنی ها و تأخیر در اعلام کابینه این خواست را مطرح کرد. برخی از وکلا انتقاد کردند که چانه‌زنی ها میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور افغانستان شده تا کابینه معرفی نشود. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان با انتقاد از تأخیر در اعلام کابینه از حکومت می‌خواهد تا حداقل نامزدان وزارت‌های امور داخلت، دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را قبل از برگزاری کنفرانس لندن برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. صدیق احمد عثمانی معاون اول این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از انتقاد وکلا در خصوص تأخیر در معرفی کابینه و افزایش نامنی‌ها از رئیس جمهور افغانستان خواست تا در جهت معرفی مسئولان بخش امنیتی هر چه زودتر اقدام نماید.
عمدتاً باز وزرای بخش سکتور امنیتی که کنفرانس لندن هم نزدیک است و کنفرانس وزرای خارجه عضو پیمان ناتو هم در بروکسل برگزار میشه، رئیس جمهور افغانستان با تفاهم با رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزرای بخش سکتور امنیتی را به شمول رئیس عمومی امنیت ملی اگر با ولسی جرگه معرفی کنند جهت کسب رأی اعتماد بسیار مفید خواهد بود.
معاون اول ولسی جرگه همچنان از رئیس جمهور تقاضا کرد تا با مسئله مبارزه با افراد استفاده جو و قضیه کابل بانک توجه بیشتر نماید. انتظار می رود کنفرانس لندن که بخش از اجندای آن را مسائل مربوط به افغانستان تشکیل می دهد در هفته اول ماه دسامبر برگزار گردد. با باور برخی اعضای ولسی جرگه، شرکت مقامات جدید امنیتی در این اجلاس بسیار مهم بوده و باید در این مورد حکومت اقدام نماید. پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته بود که ظرف 45 روز کابینه جدید را تشکیل و معرفی خواهد کرد، اما برخی وکلا انتقاد کردند که با گذشت نزدیک به 2 ماه رئیس جمهور اشرف غنی هنوز هم موضوع کابینه جدید را روشن نساخته است. شماری از آنان میگویند که روی ایجاد کابینه جدید میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به خاطر گماشتن افراد مورد نظرشان چانه زنی ادامه دارد و آنان نسبت به منافع مردم به منافع خودشان فکر میکنند. صادقی زاده نیلی یکی از این وکلا:
امیر جمهوری که وعده سپرده که ما قانون مداری در رأس حرکت ها و کارهای ماست، 5 روز بعدی دیگه انشاءالله ما شما منتظر ازی باشیم که ببینیم تا چی بودین قانون مدار است.
با گفته این وکلا، با اساس قانون مدت کار وزرای سرپرست در حکومت 2 ماه بوده و این معیار تا 5 روز دیگر به پایان میرسد. اعضای هم شکریه پیکان یکی دیگر از این وکلا تأخیر در اعلام کابینه را سبب افزایش ناامنی و مشکلات روزافزون اقتصادی در کشور میداند.
هر روز با تأخیر انداختن کابینه یک اثر یا تاثیرات منفی خود هم بالای ناامنی کشور تاثیر گذار است و هم تاثیر منفی بالای اقتصاد افغانستان است.
اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی های اعضای ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفت کار روی تشکیل کابینه با شدت جریان دارد. اسوی هم عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور تاکید کرده است که اشرف غنی در صدد ایجاد یک کابینه درست و کارا بوده و در انتخاب اشخاص از دقت زیاد کار میگیرد. برخی کارشناسان و مردم عام اعلام کابینه اسوی حکومت را در شرایط فعلی یک مسئله بسیار مهم خوانده و میگویند تاخیر در آن سبب کندی کار در ادارات دولتی، افزایش ناامنی و مشکلات اقتصادی در کشور شده است.
در گزارش از جاوید حسن زاده شنیدید که ولسی جرگه از رئیس جمهور غنی خواسته که پیش از برگزاری نشست لندن مسئولان ارگان‌های امنیتی را به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. اما برخی از اعضای کمیسیون مشترک تشکیل کابینه جدید افغانستان میگویند که قبل از برگزاری نشست لندن کابینه جدید اعلام نخواهد شد. اسدالله سعادتی یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موجودیت برخی از اختلافات در مورد تشکیل کابینه و معرفی وزرا سبب شده که کار این کمیسیون متوقف گردد. در مورد ویدا برکی گزارش دارد.
در حالی که اعضای شورای ملی و مردم عام روی اعلام فوری کابینه جدید تاکید میکنند، اما برخی از اعضای کمیسیون مشترک تشکیل کابینه میگویند که گمان نمی‌رود قبل از برگزاری کنفرانس لندن کابینه حکومت وحدت ملی معرفی گردد. اسدالله سعادتی یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موجودیت برخی از اختلافات در مورد تشکیل کابینه سبب شده که کار این کمیسیون 2 هفته قبل متوقف گردد. آقای سعادتی میگوید که نتیجه کار این کمیسیون را به رئیس جمهور ارائه کردند.
اگرچه احتمال ضعیف است، ولی باز هم امیدواری هست که یک بخشی از کابینه، حداقل بخشی از کابینه قبل از کنفرانس لندن معرفی شود. ولی فکر میکنم در کل کابینه قبل از کنفرانس لندن متاسفانه معرفی نمیشه.
رئیس جمهور اشرف غنی پس از انجام مراسم تحلیف به مردم تعهد کرده بود که کابینه حکومت وحدت ملی تا 45 روز دیگر اعلام خواهد شد. اکنون که از میاد تعیین شده نزدیک به 10 روز میگذرد، مردم از تأخیر اعلام کابینه ابراز نگرانی کرده میگویند که اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی حوزه امنیتی و اقتصادی این کشور را متاثر ساخته است. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با در نظر داشته منافع ملی در جهت معرفی وزرای کابینه هر چه زودتر اقدام نمایند. ثمر سیرت یک تن از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا باید منافع ملی افغانستان مد نظر بگیرند. اشخاص واقعی و اشخاصی که اهل کار هستند، اگر ظرف این باشه است تیم دکتر سبزها باشه یا استینی دکتر سبشتوانی باشه، کسایی باشن که اینا بتانن وزارت های خود هم وظایفی که براشون سپرده میشه پیش ببرن، معرفی بکنن تا بتانیم که یک حکومتی خوبی رو داشته باشیم.
مشاور حقوقی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رسانه ها گفته که مردم به زودی شاهد پیشرفت های چشمگیر در رابطه به اعلام کابینه جدید خواهند بود. با این همه مردم عام بدین باورند که در تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی باید از دقت لازم کار گرفته شود و اشتباهات را که در کابینه حکومت قبلی وجود داشت بار دیگر تکرار نگردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:24 دقیقه شام با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان خبر استعفای صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح را رد کرد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان نیز موضوع استعفای رسمی صلاح الدین ربانی را تایید نکرد، اما میگوید که در مورد استعفای آقای ربانی فقط یک یادآوری شده که رئیس جمهور اشرف غنی با آن موافقت نکرده است. کارشناسان سیاسی میگویند که ممکن استعفای احتمالی آقای ربانی به خاطر موفق نشدن شورای عالی صلح در مذاکرات صلح با مخالفین مسلح باشد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
ریاست جمهوری افغانستان خبر استعفای رئیس شورای عالی صلح را که از طریق شماری از رسانه‌های داخلی به نشر رسید نادرست خوانده است. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفت که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح استعفا نکرده، اما در این مورد از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی رئیس قبلی شورای عالی صلح است که بعد از کشته شدن پدرش در یک حمله انتحاری ریاست این شورا را به عهده گرفت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع در حد استعفا نبوده، بلکه شریک ساختن یک نظر بوده است. آقای قاسمیار میگوید صلاح الدین ربانی به هدف تغییرات در شورای عالی صلح موضوع کنارگیری خود را در جریان گذاشته بود که این کار وی مورد قبول رئیس جمهور قرار نگرفت. کارشناسان به این باورند که یکی از عوامل استعفای احتمالی رئیس شورای عالی صلح ممکن ناکامی این شورا در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح بوده باشد. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان و یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح مطابق به خواست و انتظارات مردم در این بخش کارهای مؤثر را انجام نداده است.
تا جایی که انتظارات مردم بود شورای عالی صلح استواری نداشتند. اگر حکومت جدید افغانستان خواسته بود که یک طرزالعمل نو ایجاد کنه و اینام درک کرده باشه، شاید احتمال دلیل از این شاید شده باشه که او پیش از پیش استعفای خود بده.
در چند سال گذشته انتقادهای بر رهبری شورای عالی صلح وجود داشته که به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مصروفیت‌های بیشتر نتوانسته کار خود را در این شورا به گونه درست انجام دهد. سخنان زد و نقیز در خصوص استعفای رئیس شورای عالی صلح در حال مطرح می شود که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی قبل از این گفته بودند که در تشکیل این شورا تغییراتی را به وجود می آورند. برخی از کارشناسان به این باورند که اگر در شورای عالی صلح تغییرات لازم صورت نگیرد، با ساختار فعلیش در بخش آوردن صلح در افغانستان مفید واقع نخواهد شد. آنان می گویند هرگاه حکومت می خواهد که در گفتگوهای صلح با طالبان موفق گردد، باید در شورای عالی صلح کسانی را بگمارد که به هر دو طرف قابل قبول باشد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که بلژیم قصد دارد تا سفارتش را در افغانستان مسدود سازد. وزارت خارجه بلژیم درست قبل تایید یک اعلامیه از مسدود کردن سفارتش در افغانستان در آخر سال 2015 میلادی خبر داده بود. در مورد لیزا حیدری گزارش دارد.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که مسدود شدن سفارت بلژیم در این کشور بر روابط هر دو کشور تأثیر منفی نداشته باشد. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بلژیم میخواهد سفارتش را در کابل مسدود کند. آقای سراج همچنان از حکومت بلژیم خواست تا در مورد فیصله بسته کردن سفارت آن کشور در افغانستان تجدید نظر کند.
قراره که ما هم شنیدیم و خبر شدیم بلژیم تصمیم گرفته که سفارت خود نه تنها در افغانستان بلکه کنسولگری ها و دفاتر خود در بعضی کشورهای دیگه هم بسته کنند. و علت از این قراره که خودشان میگن موضوعات اقتصادی است، میخوان از خاطر اقتصادی رو بسته میکنن و ما امیدوار هستیم که بسته نشه. روابط خوب همیشه نداشته باشیم، در روابط کن تاثیر ندارم و ما امیدواری داریم که بسته نشه.
این در حال است که وزارت خارجه بلژیم دو روز قبل تا یک اعلامیه گفته است که در پایان سال 2014 میلادی با ختم ماموریت نظامی این کشور در افغانستان سفارتش را نیز مسدود می کند. در اعلامیه همچنان آمده است که دلیل دیگر از بستن سفارت بلژیم در افغانستان پس اندازه بودجه بوده و سفارت بلژیم در کانادا نیز مسدود گردیده است. به گفته وزارت خارجه بلژیم، رابطش را با افغانستان از طریق سفارت این کشور در پاکستان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، کارشناسان افغان میگویند که با در نظر داشت روابط بین المللی، بسته شدن سفارت در کشور تأثیراتی را در پی دارد. به گفته آنان، سفارت بلژیم در کابل برای افغانستان نه، بلکه به دلیل اینکه در افغانستان مأموریت نظامی داشت، مهم بوده است. نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که مسدود شدن سفارت بلژیم در افغانستان خلای حقوقی و سیاسی را در پی نخواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اکنون ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل است. ستار فروغ در استودیو است با سرخط خبرها.
گزارش ها می رسانند که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان محرمانه را امضا کرده که بر اساس آن ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی گسترده تر از آن خواهد بود که قبلا مطرح شده است. وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که بلژیم میخواهد سفارتش را در این کشور مسدود کند، اما میگوید که بسته شدن سفارت بلژیم در افغانستان تاثیر بالای روابط کابل و بروکسل نخواهد داشت. مقام ها میگویند که امروز در جریان درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان 10 تن از طالبان مسلح و 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. در حالی که ضرب الاجل 24 نوامبر نزدیک شده می رود، بن‌بست در گفتگوهای بین المللی در خصوص رسیدن به یک توافق دائمی در مورد برنامه اتمی ایران موجود است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که اروپا انرژی مورد نیاز خود را باید از طریق مختلف تامین کند تا اتکا به روسیه کم شود. استیپان پولتروک وزیر دفاع اوکراین میگوید که روسیه 7500 سرباز در شرق اوکراین دارد، جایی که جدای طلبان طرفدار روسیه از چندین ماه به این سو با قوای حکومتی اوکراین می جنگند. و زلزله قوی یک منطقه کم نفوس و کوهستانی را در غرب چین تکان داد. به اساس گزارش رسانه های این کشور در نتیجه این زلزله یک تن جان باخته است.
شنوندگان عزیز، تفصیل این خبرها را میتونید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا الیاس صالحی رویدادهای ورزشی را تقدیم میکند.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. مسئولین فدراسیون هندبال از اشتراک بازیکنان افغان در سومین دور مسابقات چلنج تراپی مقیم در فیصل آباد پاکستان خبر می دهند. محمد یوسف نیازی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف بلند بردن سطح بازیکنان در هر دو سال از سوی فدراسیون جهانی هندبال یک بار برا انداخته می شود. با گفته وی در این مسابقات به شمول افغانستان و کشور یمن از امارات متحده عربی 8 کشور جنوب آسیا اشتراک می کنند. نیازی می گوید که از افغانستان در مجموع 36 نفر در این مسابقات اشتراک می کنند که متشکل از تیم های دختران و پسران 19 ساله هندبال با ریفری ترینر و کوچ های آن می باشند. وی افزود این مسابقات به تاریخ 10 دسامبر آغاز و برای 8 روز ادامه خواهد داشت. مسئولین فدراسیون هندبال می گویند که قبل از این هم افغانستان در این مسابقات اشتراک نموده و مدال نقره به دست آورده است. حمید حسن بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان بعد از تداوی در کشور هند و دبی دوباره به افغانستان برگشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت حمید حسن از حدود یک سال بعد این سو در کشور هند و دبی تحت تداوی قرار داشت. حمید حسن بالر تیم ملی کرکت افغانستان یک سال قبل در جریان یک بازی در کشور کویت در ناحیه پا زخم برداشت. تا یک خبر دیگر، فردا کرکت بورد افغانستان 2 اکادمی جدید کرکت را در ولسوالی سروبی کابل و ولایت لغمان افتتاح میکند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت از مقامات بلند رتبه هر دو ولایت دعوت شده است تا در این مراسم شرکت نمایند. این در حال است که در گذشته نزدیک کرکت بورد افغانستان یک اکادمی کرکت را در ولایت هلمند هم افتتاح کرده است. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شرکت مقامات افغان در نشست چهار جانبه کشورهای عضو پروژه توپی با پیشرفت‌های چشمگیر در راستای عملی شدن این پروژه همراه بوده است. مقامات این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفتند که ترکمنستان با شرکت فرانسوی توتال به توافقات مهم در زمینه پیشبرد کار مطالعات و استخراج گاز پروژه توپی دست یافته است. ویدا برکین موضوع را دنبال کرده است.
تلاش‌های اخیر به هدف عملی شدن پروژه توپی میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند امیدواری‌های زیاد را برای کاریابی و تقویت اقتصاد کشور میان افغان‌ها ایجاد کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی برگزاری 19مین نشست وزرای نفت و گاز و معادن چهار کشور عضو پروژه توپی را که در آن به یک سلسله توافقات مهم دست یافتند، گام مهم در راستای تطبیق این پروژه می‌خواند. سراج الحق سراج میگوید که هفته گذشته وزرای معادن و نفت و گاز کشورهای عضو این پروژه نشست داشتند و ترکمنستان در نتیجه مذاکرات ابتدایی که با شرکت فرانسوی توتال داشت به توافقات مهم دست یافته است.
نماینده شرکت توتال که در این جلسه دعوت کرده بود، اشتراک توتال را مشروط به ایجاد موافقتنامه طویل مدت با 20 تا 30 سال اعتبار حصول دوباره مصارف شرکت از عایدات گاز و شمولیت شرکت در تفصیل و استخراج گاز و سهم در فایده گاز استخراج شده دانست است.
با تطبیق پروژه توپی به طول 1800 کیلومتر هم از حال 34 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد شد. گفته می شود که از پروژه توپی افغانستان سالانه حدود 400 میلیون دلار مفاد به دست می آورد. در این حال تاج محمد اکبر، یک تن از آگاهان امور اقتصادی افغان، نیز روی اهمیت پروژه توپی تاکید کرده و تطبیق آن را گام مهم در راستای تقویت اقتصاد کشور می خواند.
و از مسیری که این پایپلاین تیر می شود برالویزی که اون مصارف تامین می کند، یک اندازه به اصلاح تغییرات از نگاه اجتماعی هم با بار می رود. چرا هر پروژه اقتصادی در کلی مسائل اقتصادی و خود مسائل اجتماعی را هم در بر دارد. چرا مردم شامل کار می شود، از دو مردم به اصلاح به طرف یک زندگی تقریبا سطح بلندتر آروین دارد.
مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که قرار است جلسه بعدی رهبری پروژه توپی به پیشنهاد پاکستان در اوایل ماه فوریه سال 2015 در شهر اسلام آباد برگزار گردد. برخی از تحلیلگران افغان نسبت به عملی شدن پروژه توپی این بار بیشتر از هر وقت دیگر مطمئن هستند. آنان میگویند که پاکستان از پروژه توپی مفاد زیاده به دست آورده و از همین لحاظ به خاطر تامین امنیت این پروژه نیز تلاش‌های زیاده را انجام خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:37 خیشان با وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستادن مکتوب را به منظور بررسی شکایت نامزدان معترض شورای ولایتی به لوی سارنوالی افغانستان غیر قانونی می داند و هشدار می دهد که هیچ نهاد حق مداخله در کارهای این کمیسیون را ندارد. عبدالستار سعادت روز شنبه در نشست خبری گفت آنان دریافتند که این مکتوب از سوی رئیس جمهور به لوی سارنوالی فرستاده نشده، بلکه حلقات خاص این کار را انجام دادند. در مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان فرستادن مکتوب را به هدف بررسی شکایات نامزدان معترض شوراهای ولایتی و لوی سارنوالی افغانستان کار حلقات خاص می‌داند که تلاش دارند تا در کارهای این کمیسیون مداخله کنند. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که فرستادن نامه از آدرس ریاست جمهوری به لوی سارنوالی افغانستان غیر قانونی است. آقای سعادت همچنان می‌گوید که لوی سارنوالی افغانستان باید کمیته ای را که برای بررسی شکایت های کاندیدان معترض شوراهای ولایتی موظف شده است منحل سازد.
ما بله غلطی است که از هر وسیله میخواه استفاده بکنم. چیزی را که از آدرس رئیس دفتر رئیس جمهور شد مطلق غیر قانونی و نباید از باشون اینا عملی بدن. میفهمید یکی از دلایل از اینکه نهادهای ما بسیار زود اعتبار خود از دست میتن اینمی طور اعمالشان. به یک نامه غیر قانونی راجل کمیته تشکیل برای هر کس زمینه مداخله در امور انتخاباتی داده نشد. یعنی منظور ما قلنده اینجایی است که هر کسی به بهانه مسائل جرمی در قضای انتخاباتی مداخله نکنه.
شماری از نامزدان معترض شوراهای ولایتی درست پیش گفتند که رئیس جمهور با فرستادن مکتوبی به لوی سورنولی افغانستان خواهان بررسی شکایت‌های این نامزدان شده است. اما مشاور حقوقی رئیس جمهور روز جمعه در یک نشست خبری فرستادن نامه را از سوی رئیس جمهور به لوی سورنولی افغانستان در این مورد رد می‌کند و می‌گوید در مکتوبی که از سوی اداره امور به لوی سورنولی افغانستان فرستاده شده است، تنها گفته شده که بر بنیاد قانون شکایت‌های این نامزدان بررسی گردد. پیش از این شماری از کاندیدان معترض شوراهای ولایتی گفتند که کمیسیون‌های انتخاباتی کارهایشان را با شفافیت انجام نداده و طوری که لازم است حق را به حقدار آن نسپرده است. اما عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون کمیته را ایجاد کرده تا شکایات و موضوعات جرمی انتخاباتی را به گونه اساسی بررسی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از فعالان جامعه مدنی ولایت بلخ در جریان تجمع اعتراض آمیز در کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان خواهان شناسایی عاملین نقض حقوق بشر و به مجازات رساندن عاملین قضایی تجاوزات جنسی بر اطفال در سایر نقاط کشور شدند. مجیب الرحمن عبیبزی از مزار شریف در مورد گزارش میدهد.
شماره از فعالان مدنی در بلخ با تجمع در کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال افغانستان خواهان افشا و شناسایی عاملین نقض حقوق بشر در کشور و به مجازات رسیدن متهمین تجاوزات جنسی بر اطفال و زنان در سایر نقاط افغانستان شدند. آنان در قطعنامه‌ای که در همین مورد به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال این کشور تسلیم دادند چنین آمده بود:
ما خواهان شناسایی عاملین نقض حقوق بشر در کشور هستیم. دوم، ما ادامه عاملین تجاوز جنسی را خواستار هستیم. سوم، ما خواهان تطبیق یکسان قوانین بر همه می باشیم.
این فعالان جامعه مدنی بلخ در مورد به افزایش تجاوزات جنسی علیه زنان و اطفال نیز ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند تا عاملین همچو قضایای تجاوزات جنسی را به اعدام محکوم نموده و در محضر عام به مجازات برسانند. از سوی هم مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در شمال کشور با تایید گفته‌های فعالان مدنی بلخ از افزایش 60% خشونت علیه زنان و اطفال در 4 ولایت شمالی این کشور خبر میدهند.
در 4 ولایتی که ما کار میکنیم، بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان، با تاسف تا هنوز ما 6 مورد قضیه تجاوز بالای اطفال داریم که متاسفانه در یک از این موارد پدری بود که بالای اولادش تجاوز کرده بود. در مجموع تا فعلا آمار که ما داریم در حدود 60% افزایش نشان میده.
قاضی سید محمد سامی رئیس کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که از آغاز سال روان تا اکنون بیش از 500 مورد خشونت علیه زنان با این کمیسیون به ثبت رسیده است که 60% افزایش را نشان می‌دهد. وی در مورد به تجاوزات جنسی علیه اطفال گفت که در همین مدت بیش از 6 مورد از تجاوزات جنسی علیه اطفال را با خود به ثبت رساندند. سامی گفت که در یک مورد از تجاوزات جنسی پدر بر دختر خردسنش در بلخ تجاوز نموده است که سوی محکمه ابتدایی محکوم به اعدام گردیده است. سامی: معافیت از قانون، نبود زمینه کار بر افراد در جامعه، فقر اقتصادی و نبود امنیت را اساسی ترین عوامل افزایش تجاوزات جنسی بر اطفال و خشونت‌ها علیه زنان می‌داند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد. مذاکره کنندگان بین المللی تلاش دارند تا روی برنامه هسته ایران قبل از 24 نوامبر که ضرب‌الاجل تعیین شده است به توافق دست یابند. این در حال است که وزرای خارجه آمریکا و ایران دیشب روی رسیدن به این توافق نامه کار کردند. قرار است وزیر خارجه آلمان امروز به ویانا رفته و در مذاکرات میان جان کری و محمد جواد ظریف اشتراک کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
مذاکرات بین المللی روی رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای ایران داخل آخر هفته نهایی شده است. قرار از ضرب الاجل تعیین شده برای رسیدن به توافق میان هیئت ایرانی و گروه 5 جمعیت در 24 نوامبر خاتمه یابد. این در حال است که وزرای خارجه آمریکا و ایران دیشب روی شکستاندن این بنبست و رسیدن به توافق نهایی مشترکاً کار کردند. شش قدرت جهان که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در آن شاملند، تلاش دارند تا ایران را آماده محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش نمایند. شش قدرت جهان آماده‌اند تا در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌هایی را که در حال حاضر تهران با آن روبرو است، کاهش بدهند. سخنگوی قصر سفید گفته است که دو طرف روی رسیدن به یک توافق نهایی قبل از ضرب الاجل تعیین شده جدن کار می کنند. همچنان قصر سفید گفته است که این جدول زمانی قابل تمدید نیست. دور جدید مذاکرات میان هیئت ایرانی و گروه پنج جمعیت روز پنجشنبه در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در واقع رفع نگرانی های کشورهای غربی است تا اطمینان حاصل شود که تهران برای ساختن اسلحه هسته‌ای تلاش نمی کند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش اهداف سلامیز دارد. سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز در ویانا گفت مذاکره کنندگان حتی یک ساعتشان را نیز تلف نکرده و روی رسیدن به یک توافق نهایی کار می کنند. وی گفت که از این رو مذاکره کنندگان جهت مشوره به کشورهایشان بازگشت نتوانستند. پیش از این گفته شده بود که جان کری برای مشاوره با همتایان اروپاییش به پاریس سفر می کند. همچنان گزارش ها از احتمال رفتن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از وینا به تهران خبر دادند. اما آقای ظریف بعدن گفت که پیشنهاد قابل توجیهی در مذاکره روز جمعه مطرح نشده بود تا جهت مشوره رویان به تهران برگردد.
سپاس فراوان که تا کنون با رادیو آزادی بودین. اگر میخواید از تازه ترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با خبر شوید، پس رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته دنبال کنین. حالا هم برنامه هوای تازه آماده نشر است. در این برنامه به عواقب ناگوار سفرهای غیر قانونی جوانا به اروپا پرداختند که در مورد دیدگاه‌های متفاوت جوانان با خود داریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشین. آیا شما یا دوستانتان سفرهای قاچاقی یا غیر قانونی در بیرون از مرز داشتین؟
لطکوبی قاچاق براستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی و چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کرده نمیتونیم.
در خود زندانای اونجا خیلی وضعیت بدی دارن، حتی آب و غذا ندارن.
چی قام میزد صدا میکرد که ما با کی میمانین و ما را ممرایتان ببرید.
گزارش یفته برنامه هوای تازه روی سفرهای قاچاقی یا غیر قانونی جوانان و کشورهای خارجی و زیانهای حاصل او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
گریه گریه کرا خانه خانه می جایم، نشانه های ترا به نشانه می جایم. گریه گریه ترا خانه خانه می جایم، نشانه های ترا به نشانه می جایم. گریه گریه ترا.
جوانان گرامی، مهاجرت های غیر قانونی یا قاچاقی مشکل است که به سطح جهانی مطرح می باشه و کشورهای مختلف جهان ملاحظات دایی رابطه دارند و به مشکلات روبرو هستند که افغانستان هم یکی از این کشورهاست. شماری از جوانان افغانستان هم به خاطر فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی و فقر اقتصادی، زیان و سایر تهدیدهای فراوان را متحمل شدند و قسمی که تعدادشان از بیکاری دچار بیماری روانی شدند و شماره هم محتاط شدند. تعدادی هم همساله خود به دست قاچاقچیان می‌سپارند تا بر رویاهایشان بر دستیابی به یک زندگی آسوده یابند. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همساله شمار زیاده دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا مرگ دامنگیرشان شده تا مایه ماهیخوار میشن و یا به زندان ها میفتن و دستگیر و به افغانستان رد مرز میشن. چنان که در اواخرم شاهد سفرهای قاچاقی جوانان بودیم که به کشور استرالیا از راه‌های پرخطر سفر نمودند. نفیسه جوادی محصل سال چهارم پوهنتون کابل که شماری از سنفی‌هایش بنابر مشکلات اقتصادی روانه کشور استرالیا شده، از مشکلاتی که اونا متحمل شدن چنین حکایت میکنن.
اونا از این جنون که رفتن از طریق قاچاق رفتن تا مالزیا را، مشکلات زیادی را در کشور مالزیا متحمل شدن. در اونجا با برخورد بعد نیروهای امنیتی اونجا بعدن از اونجا از طریق قاچاق خیلی با مشکلات زیاد اونجا رفتن. در فعلا در اندونزی هستن که چند بار دستگیر شدن از طریق پلیس. اونجا وقتی دستگیر میشن خود زندانای اونجا خیلی وضعیت بدی دارن، حتی آب و غذا ندارن. حالا منتظر هستن که قبولی شون یا از طریق قاچاق یا از طریق سازمان ملل بتونن به کشورای دیگه سفر کنن. معلوم نیست که قبول شون یا پس دیپورت شون به افغانستان.
بیشتر جوانان راه‌های غیر قانونی را برای رسیدن به اهداف خود که همانا کسب درآمد خوب است انتخاب می‌کنند و با قبول هر گونه خطر مالی و جانی، رنج و مشقت‌ها راهی مسافرت می‌شوند. ولی اکثراً به او سرزمین‌های رویایی نمی‌رسند و در مسیر راه جان‌هایشان را از دست می‌دهند. زبیح‌الله زلان که پسر کاکایش بنا به مشکلات اقتصادی راهی کشور استرالیا شده بود، اما در مسیر راه و مشکلات جان سپرد. چون این قصه کرد
بچه کاکایم تقریبا یک چهار شد و نیم سال پیش بنابرای مشکلات اقتصادی که داشت در کشور و خواست که به کشورهای اروپایی سفر کنه و بنابرای گفتهای زود با بسیار مشکلات رو بدو شد که حتی تقریبا هفته ها و روزها پیاده سفرهایشان طول کشید و بعد از اینکه تا ایران با اصدای ویزا رفت در جنگل های یونان یک دوست شوان بود که باز امرای اینا بود باز در مار گزید و هو چیغا میزد صدا میکد که ما را با کی میمانین و ما را امرایتان ببرید. باز امون بود که و نمیتونستین این امرای خود ببرن. بنان بوده در یک قریه نزدیک در موجه در اطراف جنگل وجود داشت با اونا تسلیم کردن و تقریبا 24 ساعت زنده بود. یک دوست باز بار از آن موجه با خاک سپرده شد.
کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم‌انگیز شماره از جوانان افغان می‌سازد. شماره از آنها در تلاش فراماوری زندگی بهتر در اروپا و آمریکا و شماره دیگرشان به خاطر به دست آوردن لقمه‌نان برای ادامه حیات به مسافرت و بیجا شدن از کشور دل خود خوش می‌کنند و حزم سفر می‌نمایند. تعدادی از جوانان در صفحه فیسبوک قصه های غم‌انگیز دوستان خود که از راه قاچاق سفر کردند با ما شریک ساختند که همکارانم عفیفه ساکب نیازی و میرویس امینی به خانش میگیرند.
محمد عارف امرخیل کارمند یکی از دفاتر خصوصی قصه دوست خود را از طریق اسکایپ همراهش در تماس شده. نوشته دوستش به نام اجمل از طریق قاچاقی به کشور استرالیا سفر کرده که مشکلات زیاد را متحمل شده و زمانی که پلیس از کشتی ایشان خبر می شود قاچاقبر آنها را که همراهشان سه خانم و یک مرد کلانسال می باشد به مدت 16 ساعت در بحر رها می کند که خانم ها با تعداد از مردان در آب غرق می شوند و دوستش نجات پیدا می کند.
سمیره از ولایت بدخشان که خواسته بود با چند تن از دوستانش به کشور امریکا طور قاچاقی برود، آنها باید قسمت از راه را با کشتی عبور می‌کردند. در راه کشتی با مشکل مواجه شد، بچه‌ها خواستند برگردند، اما از سوی قاچاقبر اجازه نیافتند. وقتی چند نفر سر صدا کردند، آنها را به دریا افکندند. ما هم به خاطر که آب بازی را یاد نداشتیم، ناگزیر بودیم که خاموش باشیم، چون مرگ دوستان خود را دیدیم که به چه حالت کمک می‌خواستند، اما کسی کمک کردن نمی‌توانست تا اینکه غرق شدند.
محمد ولی فیضی نوشته است برادرم در حدود 4 سال می شود به هدف اروپا از خانه بیرون شده است. تا اکنون به منزل نرسیده است. در راه با مشکلات زیاد مواجه شده است. در یونان چند بار توسط پلیس دستگیر و لطوکوب شده بود و حدود 2 سال در زندان بود.
نسیم شاه در حال حاضر که در یکی از کشورهای اروپایی بسر می‌برد و از طریق قاچاق سفر کرده بود. نوشته در زمان سفر غیر قانونی که داشت، 6 دختر دیگر هم همراهشان بود و قاچاقبران در مسیر راه بالایشان تجاوز جنسی کردند که هیچ کس هم مانعشان نشد.
احمد احمد راشد چند روز پیش رفیق برادرش که پسر 16 ساله بود از راه ایران طرف ترکیه دست به دست قاچاقبرها شده. در طول راه پلیس اونها را دستگیر میکنه، عده دستگیر و تعداد دیگر هم به کوه بالا میشن و راه فرار پیدا نمیتونن. همانجا یخشان میزنه و تا به حال هم همان پسر لادرک است.
رامین هاشمی نوشته: خسروبرم در سال 2001 که در همین راه ناپدید شد، ازش احوال نداریم. نه تلفنی و نه کدام نوع ارتباط دیگر نبوده و نیست و تقریبا 13 سال می شود که کدام احوال از اون نداریم. سناوبر محصل پوهنتون کابل قصه پسر خاله خود را نوشته که محصل صنف دوم پوهنزه ژورنالیسم بود. بنابر مشکلات اقتصادی خواست از طریق قاچاقی همراه با رفیقایش به ترکیه سفر کرد و در مسیر راه وقتی پلیس بالایشان شک میکند، قاچاقبر هم آنها را به دریا رها میکند. فقط چند وقت بعد جنازه اش را آوردند که این خیلی دردناک بود.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین.
زین سفر در با سلام با وطن باز رسم، نظر کردم که هم از رو با میخانه روم.
اسدالله یکی از جوانان از ولایت میدان که از همچو روزگار رنج‌های زیادی دیده و بعد از دشواری‌ها به افغانستان برگشته چنین میگه:
یک دفعه کتند ولایم بند ماندم و گپای قاچاقبر بود که مرا فریب دادن. از اینجا ما حرکت کردیم طرف، ما قصد کردیم که ما بریم تا اروپا و زندگی آرام اونجا سپری کنیم. خب بدبختانه که ما از اینجا حرکت کردیم تا که مرز ایران رسیدیم، او سختی‌ها که سرمتی شدن و از مرز ما تو اون طرف رفتیم. اونجا یک طرف سختی هستن، از دیگر طرف اون مظلم قاچاقبرا که هستن که سر جوانای افغانان تیر میشن، از تصور بیخ بالا هستن. لتکوب قاچاقبرا هستن، گرسنگی، خنک، گرمی، تشنگی و چیزایی که هستن که ما هیچ تصور کردن نمیتونم که ما چه رقم بگیم که چه رقم مشکلات سر ماته شدن. از یک طرف ترس گرفتن پلیس و از دیگر طرف ترس در یک جای ماندن یا در یک دشت ماندن و از دیگر طرف ترس دوزا که زیاد افغانای ما از اثر گرفتن دوزا جانای خود باختن، پول گذاب رو برداختن. اصلا اگر در اون جا قاچاقبرا اگر سرشان کشتی بیاین، کشتیشان زفت میشن، افغانا رو از کشتی اون طرف میندازن و کسی نیستم که از او بازساز کنه. و اکثر افغانای ما که میمورن یا در زمینجا گم میشن یا در برف میمورن یا در دشتا میمورن یا در او میمورن تا یونان هستن. اونم بود که ما از یک طرف سر ما مشکلاتی شده بودن و از دیگر طرف ما اینمیجا زندگی ما خراب نبود که ما توقع از داشته باشم که ما در اروپا بریم زندگی خوب داشته باشم. اونم بود که ما یک درسردی رای اینم مشکلات ما بود که در اومد دیدم. ما اونم بود که ما پس با پلیس خودت تسلیم کردم و پس خودت گفتم
برگرد ای بی آشنا در خانه هم در خانه هم.
ضیاءالحق واحدی معاون یکی از شرکت‌های خصوصی میگه در گذشته اگر یک جوان از درس و تعلیم به دور میماند، از راه قاچاق یا غیر قانونی سفر میکرد و قبولیشان در او کشور امکان داشت. اما حال زیاتر جوانان تحصیل کرده بنا به مشکلات اقتصادی راهی کشورهای بیگانه شده و با مشکلات زیاده روبرو میشن.
ما و شما میبینیم از وقتی که روس سر افغانستان حمله کرد، حکومت‌های مختلف در افغانستان آمد، دیگر جوان‌ها هم از تعلیم و تحصیل و از کسب و کمال ماندن. اما بود که جوان‌ها رو گشتند طرف خارج، اکثرتشان قاچاق می‌رفتن و سفر می‌کردند که در راه سفر برشان بسیار مشکلات، بسیار تکالیف، حتی امرای مرگ مواجه می‌شدند. و او وقت تیر شد که جوانی که به خارج می‌رسید با بسیار و مشکلات اونجا قبول می‌شد، پذیرفته می‌شد و برش ویزا داده می‌شد. حالا که ما و شما می‌بینیم بسیار مشکل است که یک جوان بره در خارج و قبول شوه. پس بنابر این برای جوان لازم نیست که در حال حاضر پیسه را قرض کنه یا زمین خود بفروشه و یا تحصیل و تعلیم خود که در اینجا میتونه به صورت خوب انجام بده، لازم نیست که به خارج سفر کنه. بهتر برایش این است که در اینجا سرمایه و پیسه را که داره او را به کار پرتا یا تحصیل و تعلیم پیش ببره و یا کسب کمال یاد بگیره و او را سرمایه گذاری کنه سر از پیسه خود، تا که خودش هم خوش باشه و فامیلش هم خوش باشه. نیکه در خارج باشه، همین جگه آدم کم کمایی کنه، بهتر است از این که بازارا کمایی کنی در خارج، بسیار بهتر به نظر ما معلوم میشه.
حاجی عبدالحکیم زلمه که چند روز پیش اجساد برادرزاده و خانم برادرش که در راه ترکیه غرق شده بودند دریافت کرده بود گفت اینا همه از بیکاری و اقتصاد خراب راه قاچاق قبول کرده بودند. او از دولت خواست تا به جوانان توجه نمایند و مانع این گونه جنایت شوند.
بیکاری، فقر، بیچارگی، اول به ایران مدت
چند سال در ایران بودن، از ایران که شرایط مساعد کار برش مساعد نشد خود کشیده، کلش از بیکاری است، کلش از بیروزگاری است. همین تمام جوانایی که کشته میشه، تمام جوانایی که به بدبختی گرفتار میشه، عوامل اساسیش بیکاری است. خود بیکاری یک مرض است. خداوند تبارک تعالی رئیس جمهور فعلی ما را توانمندی کلی بده که وعده داده به مردم کار و پیکار برای جوانا پیدا شود تا هم وطن خود آباد کنن و هم مانع اینطور جنایت ها و اینطور تکلیف ها و اینطور خرابی ها برشان نشه.
با داخل روانشناسان هم به این باور هستند که سفرهای غیر قانونی با مشکلات تشنگی، گرسنگی، غرق شدن، طعمه حیوانات واقع شدن و صدها خطر دیگر به همراه داره. اگر به سر منزل مقصودان برسند، بازم با مشکلات روانی دچار میشن. پس دولت افغانستان باید در زمینه تامین امنیت و فراهم کردن زمینه های کاریابی توجه بیشتر کنند، زیرا این دو مسئله عمدترین عامل افزایش قاچاق انسان و رفتن جوانان به طور غیر قانونی به خارج است. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.